Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu ala seyyidina Resulullah ve alihi tayyibine tahirine masumin. Allatü daimetü ala adaihim ecmain. Allahümme fena cemiyen muştahirin. Ve arhamna bir rahmetiki ya arhamer rahimin. بحثی که بود راجع به جریان استصحاب، بحث استصحاب، عرض کردیم که اول در تعریف استصحاب که ببینیم حقیقت استصحاب چیست و چطور این نزاع بین علمای اسلام مطرح شد از بعد از زمان پیغمبر تا هم تاریخ مسئله روشن بشه. تا اینجایی که الان رسیدیم یک فرع فقهی بود که عرض کردیم به عنوان اینکه استصحاب محل کلام قرار گرفت که متعرض شدیم و اون فرع فقهی راجع به پیدا کردن آب در اثناء نماز که با تیمم به نماز وارد شده و آب رو به اصطلاح پیدا کرده. فرع فقهیش در حقیقت این بود و به این مناسبت وارد این بحث شدیم. عرض کردیم که روایاتش رو چون دو تا مسئله کمی فقهی است ممکن است به درد ما نحنفی انشاءالله بخوره که میخوره، یه مقدار وارد این دو تا دو مسئله فقهی فرعی بشیم. یکیش این مسئله بوده که شم مسئله‌ای که در بابه عادت ماهانه خانم هاست. عرض کردیم در اینجا دو تا یعنی روایاتی که هست چند بابه، یکیش هم روایت به حساب زراره است. روایت زراره رو دیروز در بحثای گذاشته متعرض شدیم. اون چه که ما فعلا از زراره حدیث داریم تا اینجا فقط از کتاب حریزه، حریز ابن عبدالله. از کلام خود مرحوم زراره کتاب نداشته، از راه شاگردهای ایشان میشه وارد شد در بحث. این روایت عرض کردیم دیروز که یک قسمتش راجع به کسی است که در اثناء نمازه، یک ذیلی داره راجع به این که مثلا اگه آب پیدا کرد و حدثی از او صادر شد از نماز خارج شد برگرده با تیمم، یا اون اصلا نمازش باطل یا وضو بگیره برگرده. این رو باید داره که نه وضو بگیره و نمازش هم درسته. این روایت که زیلم داشت، البته در صدر روایت که در اثناء نماز آب رو پیدا میکنه داره صلا رکعتین ثم اصاب الماء، در زیل روایت که بعد حدثی از او صادر میشه فصلا رکعته. این دیروز من توضیح ندادم، البته امروزم توضیح نمیدیم، میخوام بگیم نمیفهمیم، اومدیم بگیم نمیفهم. هنوزم برای ما روشن نیست که این زیل رو، این تغییر رو، البته به اصطلاح آقایان تغییر در کلام راوی است، یه اصطلاحی دارن اگر قید در کلام راوی باشه حکم قید نمیزنه، اما اگر قید در کلام امام باشه حکم رو قید میزنه. درسته این مطلب، چون راوی وقتی قید زد مثلا گفت من زید رو روز جمعه دیدم، قید روز جمعه زد، این فرض میکنه، خواهی نخواهی حکم رو این فرض آمده. معناش این نیست که اگر مثلا روز جمعه نبود دیگه این حکم نیست، اما اگر امام فرمود اگر شخصی رو روز جمعه دیدی چون قید در کلام امامه، خواهی نخواهی حکم رو قید میزنه. حالا اون نحوه مفهومش چجوری باشه اون بحث دیگری است. در هر دو مورد این مطلب در سؤال راوی آمده، یعنی در سؤال خود زراره علی تقریر صحت روایت رجلان و صلا رکعتین، باز در اونجا که حدثی ازش در اثنا صادر میشه صلا رکعتین. چون من اون روز گذشته این بحث رو مطرح نکردم، حالا گفتیم مطرح بکنیم بر این جهت که من که نفهمیدم، اون دیگه اون چیزی فهمیدم خودشون مراجعه کن، ما که نفهمیدیم چرا این در اونجا قید، یعنی لااقل زراره، حالا نمیخوام بگم حکم مقیده چون زراره روشن شد در خلال صحبت‌ها، و اینکه بحث ما رجال و سند نبود، حدیث نبود، که مرد بسیار دقیق ملاست، یعنی مرد فقیهیه، چطور شده اونجا رو قید برکت این زده، اینجا رو قید برکت زده، صلا رکعت، چه نکته فنی در بین بوده، هنوز ما که نفهمید. اون چی که به حسب قواعد و بقیه روایات در میاد این است که اون دو رکعت فریضه‌اند، روایت داریم، و دو رکعت دیگر سنتن، یا در مغرب رکعت دیگه سنته، و از مجموعه روایت در میاد که حکم فریضه و سنت فرق میکنه. در خود روایتش داره که شک در فریضه درست نیست، نماز باطل میشه. شکتون در سنت باشه، اگر در سنت شک کردی نماز باطل نمیشه. حالا اینجا ممکنه چون دو رکعت که فریضه است، یعنی اون که مسلمه، و رکعت واحده وسط فریضه است، یعنی حالا مراد زراره این بوده که در یک جا فرض بر این بگذاره که فریضه را انجام داده، حالا بقیهش با تیمم آب آمده، آب دیده در وسط نماز، چون بقیهش سنته اشکال نداره با تیمم، نظرش این باشه. میگم چون هیچی نیست در روایت، من فعلا چیزی نمیتونم بگم، لکن اگر چپه بود به نظر من روشنتر بود، اگر به عکسی بود، فصلا رکعتن بعد آب دید، خب میشه گفت که ناظر به یک مطلبی است که حالا امروز روایت خود زراره میخونه. اما در زیرش اگه اون صلا رکعتین بعد آب پیدا حدث صادر شد، به نظر من این یکی شاید بهتر بود که مثلا چون فریضه را انجام داده حالا سنت رو با وضو بهش ملحق کنه. ظاهرش اینطوره. علی حال در اینجا داره که بله، باز در زیلش هم داره صلا رکعتن، اون متاسفانه در زیل هم رکعتی که واحد است، ثم اصاب الماء قال یتوب، بله، وقت در یک روایت دیگه زراره داره ان محمد قال قلت له رجل دخل في الصلاه وهو متيمم فصلى ركعتين ثم احدث، اینجا هم باز رکعت داره. به نظر من نکته ای در ذهن زراره هست که در سوال ها در بحث حدث رکعت رو مطرح میکنه. فعلا که نفهمیدیم، امروز گفتیم که بگیم نفهمیدیم، حالا چیه قصه نمیفهمیم، چه نکته ای در ذهن زراره بوده که این مطلب رو گفته، مخصوصا در اون پیدا کردن آب در وسط نماز که در سؤال زراره هست صلا رکعتین، خیلی اونم نمیفهمیم، اونم سر در نمیاریم. البته این روایاتی رو که ما الان از زراره خوندیم در کتاب فقیه هست، و تهذیب و استفسار و که در کتاب نوادر محمد ابن علی محبوبم بوده، این روایت به لحاظ سندیش اینجوری، یعنی در کافی این روایت زراره نیامده، این اصلا این روایت کلن دو تا سؤال، یکی رکعته، یکی رکعه واحده، در کتاب کافی اصولا کلن نقل نشده. آیا کلینی اشکال داشته نمیدونیم. به هر حال در جمیع نسخی که ما الان داریم، حالا مثلا یکی نسخه داره، همش به حریز برمیگرده از زراره، این یک نکته. متنش هم بعض جاها گیر داره، مثلا در کتاب فقیه داره زراره مهم قالا قل نالعبی جعفر، در سیقه در کتاب حسین سعید این طور بوده قال قل تو له توی رجله، اون که داره زراره مهم نوسته قال قل تو له، آیا واقعا این مزمر بوده کلام امام نبوده، اینم توی بعضی از نسخش هست، حتی در همین روایتی که الان خوندم اشاره کردم ان زراره مهم شماره 6 ان احد هما علیه السلام، توی بعضی نسخ داره ان زراره ان محمد ابن مسلم، نداره که خودش از امام نقل کرد. به هر حال ما که فعلا نفهمیدیم، اینم جز نفهمیم که چرا در یکی اینجوری آمده در یکی اونجوری. از زراره حدیث دیگری هم داریم، این رو کافی نه
استاد، این چرا احدثه به معنی اتفاقا با آب مواجه شد نمیگیم، چون میگن گاهی اوقات یعنی فرضی لابلای اسبابش نگاه میکنه میبینه آب داره، تعالی میگه آب نداره با تیمم، اون یه مرتبه چشمش با آب میفته. احدث به معنی اتفاقا با آب مواجه شد.
چون که ظاهرا اگر احدثی به این معنا باشه خب میگفت این تمام بکنه، چون اونجا گفت اصاب الماء، گفت در اسنا اصاب الماء، خب میشه اصاب الماء. سوال اولش اصاب الماء
احدث باشه اون.
خب چه فهم میکنه؟ پیدا کردن آب میگه دو شکله، سوال میکنه دو رکعت نماز خون آب پیدا کرد، امام فی ادامه بده، با سوال میکنه یه رکعت خون صبح محدثه فعصاب ما
خیلی این سوال
برنگیز
که حدث.
بله ما نمیفهمه این اعلان نفهمی کارو مشکل نیست، در نجوار داره کسی که کس را قول لا عدری چی قلد مساره او کم به زمین میخوره، خب بگیم نمیفهمی ولی خیلی نفهمی آدم که یکی دوتا نیست، من که فعلا نفهمیدم چی کارش. گفتم مرحوم الله محمد امین خیلی حمله میکنه به فقها که اینقدر توجیه کردم فلا، این احادثه این باران خورد، باران آمد چون داره فعصاب ما هم. این هم خب انصافا به ذهن ابتدایی ما نمیاد مگر اینکه مولا محمد بعد از 6 قرن بیاد تفسیر بکنه لا ابتداعا، ولی زاب خود مرحوم شیخ این خبر رو آورد گفت احدث ناسیان، اون ناسیان هم خیلی عجیبه، ناسیان به خود حدث که نبود باشه، باید مثلا به نماز باشه یادش این سونم آب یادش باشه نباشه، اصلا بول که یعنی حدث که ناقضیتش برای نماز برای وضو که مسلمه، یعنی جای بحث نیست که. به هر حال ظاهرا بگیم نمیفهمی، حالا فعلا بگیم نمیفهمی تا بگیم آخرش میفهمی یا نه. بله چرا وقت رکعت هم به معنی صلاتن واحده تمام نماز، خیلی بعید این حرف علامه که نماز ظهر تموم کرد بعد از نماز حدثی از صادر شد آبم بود، خب معلوم با نماز عصر بخونه، این فقط برای توجیه که نمیخواد نماز ظهر بخونه، تازه اونم محل کلام هست چون روایت هم مختلفه که در اول وقت حق داشت یا نه، اگه ببین اول وقت حق نداشت نه دیگه باید همین کار رو کن، چون برای نماز عصر فقط وقت داره، فقط یعنی نماز ظهر که عادر بکنه وقت نداره. عرض کردم تو این مسئله دو سه روزه میگم نکات فقهی هم هست نکته اصولی هم هست، ما تمام همتمون فعلا ببینیم که آیا در کلام زراره نکته فقهی است، از این که خودش گفته عین قزر رکعتین بعدم لاین قزی جو دیگه داره، به نظرم زراره ذهنش اصولی بوده، از اون هم زراره فقط داره لا تنقذ الیقین در صراط صحیح لا تنقذ الیقین بشن، احتمال میدیم تو ذهنیت زراره حالت رکوعی بوده حالت اصولی بوده، والا مسئله تابع اصول صرف هم نیست. یه حدیث دیگه از زراره داریم که دیروز سندش رو خوندیم، مرحوم کلینی اینو نقل کرده، البته منفرد نیست مرحوم کلینی، بله صدوق اینو نقل نکرده، مرحوم شیخ طوسی هم نقل فرمود، مرحوم کلینی هم از دو نسخه از این کتابی که نسخه خراسانی یا نیشابوری محمد ابن اسماعیل انفضل ابن شازدان نسخه خراسانی است، یکی هم نسخه قومی که البته هر دو نسخه از کوفه آمدن، اصل کتاب در کوفه بوده، کتاب حریز در کوفه پخش شده، لکن دو نسخه آمده که به قوم توسط ابراهیم هاشم، یکی هم به خراسان و نیشابور توسط مرحوم فضل بن شازان، به هر حال تایید میشه که نسخه سالمه دیگه، از دو تا شد تذکر احداهما الاخرى. قلت لابی جعفر، اینجا دیگه محمد المسلم و اون شبهاتی که گفتی مطرح نیست، اما اینجا بازم حریزه، باز هم حریزه. قلت یوسل رجل به وضوء واحد صلات اللیل و النهار کلها، قال نه ما لم یحدث او یصب ماء. خب روشن. قلت فان اصاب، اینجاش باز ممکنه که بگیم مثلا این قلتو یعنی حریز، این مدرج شدن از اینجا، این احتمال میاد دیگه، پس اون سوال اول بود. سوال دوم، فین اصحاب الماء و رجا ان یقدر علی ماء آخر و ظن انه یقدر علیه کل ما اراد، که دیروز خوندیم کل ما به نحو متصل، فعصر ذلک علیه، آب بود گفت آب دیگه هم هست، یعنی آب داره آب دیگه و پس من، با اینکه تیمم گرفته بود امام فهم، به همین که تمکن از آب پیدا کرد تیممش نقض میشه، دو مرتبه باید پیدا، یعنی قدر داله که تیممه یون قضا داره که تیممه و علیه ان یعید تیمم. این سوال دوم از کردم. این سوال دوم در فتاوای اهل سنت آنه مسئله معروفی زن طرح شده، اختصاص به ما نداره، که فلم تجدو ای فلم تقدرو. اگر قدرت آمد دیگه اصابه آب مهم نیست، همین که قدرت پیدا کرد ولو آب بعد از بین رفت اون تیممش باطل دو مرتبه باید بگه. قلتو، این سوال دوم روشن شد. این هم همش قلتوست. فإن اصاب الماء فقد دخل في الصلاة قال فلینصرف، اگه در داخل نمازه ولیتورع ما لم یرکع، اگر هنوز رکوع نرفته که ظاهر رکوع رکعت اولاست، فإن کان قد رکع فلیمضی فی صلاته فإن التیمم احد الطهورین. لذا گفته این رکعت اگه اینجا حدود بهتر بود، این رکعته نمیخواد دیگه با فرض رکعت. اگر یعنی اگر زراره، این کتاب کلمات مال زراره باشه، فرض اینجوری بگذاریم، ببینید کتاب حریز دست شما باشه و این دو تا سوال مال زراره، یک جا میگه مالم یرکن، لذا چطور دو مرتبه میگه صلا رکعته؟ خب صلا رکعته مثلا بعد از اون دیگه اون سوال بعدی معنا نداره اصلا. لذا گفتن که صلا رکعته گفتو بهتر بود. آخه تو اینجا داره که مالم یر کرد، فإن کان قد رکع فلیمضی فی صلاته فی صلاته. اونجا سوالی که مطرح کرده بود، قلت و فی رجل لم یصب الماء و حضرت الصلاه تیمم و صلا رکعتین ثم اصاب الماء عین قضا رکعته. نمی‌فهمید خود زراره اگه مطلب رکوع نقل کرده، دقیق فهمونه، اگه خود زراره مطلب رکوع نقل کرده خب دو رکعتین قطعا رکوع کرده دیگه. سوالش چیه نمیفهمم. مگر نکته دیگری باشه؟ عرض کردم اون تصویر رو اینجوری بکنید که این کلمات رو در یک کتاب الان جلوتون هست مال زراره، اصلا به هم میخوره، مشکل داره. یعنی این مشکل رو همیشه مثلا میگن روایت زراره با روایت فلان تعارض. من همیشه عرض کردم گویا روایت شخص واحد مشکل داره، چه شخص دیگه نداره، اصلا خود این روایت مشکل داره. میگه مالم یار که اگر رکوع کرد بره، از اون میگه صلا رکعته، این یعنی چه صلا رکعته؟ اون قطعا بعد از رکوع دیگه. اینم مشکل کار. فإن التیمم احد الطهورین خودش موجب طهوره و اشکال نداره. به هر حال این که نفهمیم، به هر حال این روایتی است که مرحوم کلینی آورده و در همین باب هم هست. یکی از عجایبی که آقایون متأخر ما خیلی تعجب کردن، یه روایت دیگه هست اونم کلینی آورده، اینم شیخ طوسی هم آورده، من تعجب میکنم علمایی مثل مرحوم صاحب معتبر اصلا کندم روایت کلینی نیدن، روایت زرار نیدن. خیلی عجیبه، اینم یه چیز عجیبه، اصلا ننوشتن که زرار رواک بین که قبل از رکوع و بعد از رکوع. واقعا هم چیز عجیبه، چون هم تو تهذیب هست هم تو کتاب کافی هست. مگر اینکه بگیم محقق مثل من احتمال داده فقلتو این به اصطلاح مدرج باشه، کلام زراره حریز باشه، قلتو یعنی حریز گفت، من به زراره گفتم زراره اینجور گفت، ممکنه نمیفهم. حالا که ما فعلا سر در نمیاد تا خداوند متعال چیکار کنه. این روایت در کتاب شیخ طوسی آمده، اخبرن شیخ احیده الله، که عرض کردیم و تکرارشم بکنیم برای اینکه مرتکز شما بشه، مرحوم شیخ مفید، انا احمد ابن محمد مراد پسر ابن الولید، انا ابی ابن الولید، انا صفار و سعد، سعد ابن عبدالله، انا احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد یعنی اشعری، دوتا اشتباه نشه، انا حسین ابن سعید. عادتا این اجازه است و طریق است به کتاب حسین سعید. شیخ این رو از کتاب حسین ابن سعید داره، فقط فرقش اینه که اونجا داره کل ما اراده، اینجا داره فلا ما اراده و تأثر علیه. این تا اینجا داره استفسار هم داره، باز استفسار مستقیم از کتاب حسین سعید نقل کرده، انا حماد انا حریز انا زراره قلت لبه و ذکره مثل ما فی تهذیب الی قوله یعید و تیمم. این هم باز یک مغلقه دیگه. حالا کتاب حسین سعید هم اگه دست ما بود گیر میکردیم، چون ظاهرش اینه که در یک نسخه از حسین سعید هر سه سوال آمده، خیلی عجیبه. از این عبارت استصحاب در میاد که در کتاب حسین سعید دو تا سوال آمده، این سوال سومی که فرق بین رکوع و عدم، این نیامده است در کتاب. نمیفهمیم مثلا چی شده، چی حسین سعید تقطیع کرده روایت رو. چون من یه وقتی عرض کردم کتب، چند بار عرض کردم یه بار، کتب حسین سعید جزء کتب مشهوره اصحاب ماست، 30 تا کتاب بوده که ابواب فقه، مثل شرایط اون وقت کتاب حسین سعید معیار بود و این 30 کتابش هم خیلی معروف بود به کتب سلاسین. یه دوره فقه همین سلاسین بود، یه دوره کتبی که حسین سعید داشت. حتی مثلا گفتم فلانی لهو کتب مثل کتب سلاسین حسین، اینقدر مشهور بود که به اون مثال می‌زدن، مثل که الان یه کسی دوره فقه نوشته مثل شرایط مثلا. اون وقت این کتب رو مرحوم نجاشی داره که 5 تا طریق داره، استادش ابن نو، و خیلی اصرار میکنه ابن نو که وقتی میکنه از کتاب حسین سعید نقل بکنی نسخه رو معین بکنی، ولا تهمل روایه علا روایه، نسخه به نسخه دیگه زد چیز نشه. متاسفانه که از نکات خیلی مهم اینه که در کتاب شیخ، الان در کتاب شیخ طوسی دو تا طریق آورده برای کتاب حسین سعید و همون طرقی است که صحیح هن، یعنی طرق خوب هن. اما هیچ جا اشاره به این نکته نمیکنه که این نسخه فلانی است، این نسخه فلانی. اگر این کار در کتاب زمان شیخ طوسی میشد خیلی شاید مشکلات فعلی ما رو حل میکرد. عجیبه در این نسخه استبصار دو تا سوال آمده، این سوالی که الان محل کلام ماست نیامده. باز در استبصار اخبرن شیخ رحمه الله، مراد شیخ مفید، انا احمد ابن محمد، مراد پسر ابن الولید، انا ابی، مراد ابن الولید، انا الحسین ابن الحسن ابن عبان. این شخصم خیلی درست نمیشناسیم، لیکن در قوم عنوانی داشته مثل چاپونای زمان ما. این عنوانش این بوده که کتاب کتب حسین سعید نقل کرده بر قومی ها. این حسین ابن حسن عبان کتب حسین سعید رو نقل کرده. سر نقلش هم این بوده که حسین وقتی آمده قوم منزل پدریشون بوده، حسن ابن عبان مهمان پدریشون بود. این حسین کتب حسین سعید رو از ایشان نقل میکنه. عرض کردم خود حسین رو درست نمیشناسه، اما بلا اشکال این مجموعه ای که ایشان نقل میکنه تو قوم مشهور بوده. دقت کردین چی شد؟ مثلا نگاه کن اینجا ابن الولید از این نسخه نقل میکنه، ابن الولید که خودش نقاد روایات و خودش واقعا صاحب نظر در حدیث و حدیث شناس و رجال شناس و فقیه و ملا و همه جهات ایشان و دقیق، انصافا بین بین الله بعض جاها ما به ایشان مثلا اشکال داشتیم، نه انصافا خیلی این مرد دقیقه، فوق العاده دقیقه. قومی ها در اینجا نگاه میکنین شما حتی مثل ابن الولید از این نسخه نقل کرد. پس وقتی میخونیم حسین ابن حسن ابن عوان عن حسین سعید، یعنی نسخه که در قوم مشهور بوده، یه نسخه قومی از کتب حسین سعید، و اون نسخه ایست که حسین پسر حسن ابن عوان از حسین سعید نقل میکنه، ایشون مهمان پدرش بوده، ایشون میگه من اجازه گرفتم از حسین سعید کتب ایشان نقل. در این نسخه بازم همونه قال قلت لابی جعفر، در این نسخه فقط سوال اول هست، اینم باز مشکل رو پیش در کرد. پس در کتاب کافی سه سواله، در یک نسخه استفسار دو سوال هست، در یک نسخه استفسار فقط سوال اول هست، دوم و سوم نیست. آیا شیخ تقطیع کرده؟ واقعا نمیدونیم، مثلا ما متحیریم. مرحوم حسین سعید خودش تقطیع کرده یا واقعا نسخ مختلف بوده؟ فعلا برای ما روشن نیست. به هر حال مرحوم کلینی این رو از دو نسخه نقل کرده، اصلا از حسین سعید نیست نقل کلینی، کلن از کتاب نسخه ابراهیم هاشم و نسخه فضله، اصلا به نسخه حسین سعید نگاه نکرد. در نسخه ای که مرحوم کلینی نقل کرده سه تا سوال هست و تفصیل ما بین رکوع و قبل از رکوع و بعد از رکوع، این هم در بعضی از کلمات اصحاب ما آمده که بعد عرض میکنم. با قطع نظر از این روایت کلینی، با قطع نظر از این روایت زراره، ما یک روایت دیگه هم داریم که اونم تفصیل ما بین رکوع قبل رکوع و بعد رکوعه. یعنی ما در حقیقت دو تا روایت داریم. از عجایب اینه که مثل مرحوم محقق حدیث زرار نیورده، این دومی رو برده و اشکال کرده که این سند ضعیف لازم باید تحریم بشه. آقایونی که بعد از ایشون اومدن میگن ما متحریم از المحقق و شجرات شنیشون. خب این یکی در کافی است، در تهذیب است، استفسار است و سندش صحیح معتبره. چرا این یکی رو بود اصلا اون اشاره نکرد؟ به هر حال این شماره 4 از صفحه 118 از که اینجا نوشته اخبرن شیخ، مراد شیخ مفیده. این اون جایی است که در کافی سند رو یعنی با طریق مصدر رو با طریقش نقل. انا ابوالقاسم جعفر ابن محمد، مراد ابن قولبیه، صاحب کتاب کامل زیارات. ان محمد ابن یعقوب، عرض کردیم نسخه های کتاب کافی در بغداد چند تا نسخه است. یکی همین نسخه محمد ابن یعقوب شیخ آورده، نسخه ابن قولبی مثلا، یکیش نسخه ابن قولبی، مشکل نداره نسخه صحیحه. فقط ما یه بحثی کردیم که چون ابن قولبی هم مثل کلینیه ساکن قم بوده، بعد آمده بغداد، منتقل بغداد شد، هنوز برای من روشن نیست که ابن قولبی در قم شاگرد کلینی بود یا در بغداد. این کتاب کافی رو در قم از مرحوم کلینی شنید یا در بغداد، من البته نمیدونم. مرحوم کلینی عن حسین ابن محمد، ایشون از اشاعره قم بسیار مرد بزرگواری است. ایشون هم ظاهرا سفر کردن به عراق برای میراث ها، من جمله ایشون به بصره رفتن از معلی بن محمد، میراث های معلی بن محمد نقل. میراث های معلی بن محمد تقریبا الان ما به بالی فکر میکنم در قم در کتاب کلینی فقط همین حسین بن محمد ابن عامر اشعری قمی باشه فکر میکنم، اگه این دستگاه هست نگاه بکن. فکر نمیکنم تو کافی معلی بن محمد از غیر این طریق، اون طریق خیلی بزرگواره، حسین محمد از اجلای اصحاب حسین محمد اشعری، اما معلا یا حداقلش مجهول یا تضعیف شده. البته عرض کردم مرحوم استاد سابقا بناشون بر وساقتش بود به خاطر کتاب کامل زیارات، چون گاهی سوال میکنن که بعد از تغییر مبنا در کجاها گفت تظهر و ثمر و قول معروف، یکی شاید معلا ابن محمد، چون تو کتاب به نظرم شاید تو کتاب تفسیر هم باشه، البته از طریق حسین محمد باشه که مال علی ابن ابراهیم نیست. به هر حال ایشون از راه کامل زیارات این رو ایشون رو توصیف میکنه. حالا مگه از راه تفسیر، لیکن روایت تفسیری که در حسین محمد مال علی ابن ابراهیم نیست، ایشون هم تو این نکته تفتر نفهم. انل وشا، وشا که جلالت شنش روشنه، انا ابان ابن عثمان، البته حدیث طبق همون جغرافیایی که ما گفتیم اولش شیخ بغدادیه، بعد مفید بغدادیه، بعد ابن قولوی هم بغدادیه، بعد کلینی که قومیه، بعد مرحوم حسین محمد که ایشون قومیه، بعد معلی بن محمد از بصره، حدیث رفته به بصره، بعد انل وشا که در کوفه بوده آمده به کوفه، ان ابان ابن عثمان که ایشون کوفیست، البته بصره هم رفته آمد داشت، ان عبدالله ابن عاصم که ایشون نمیشناسیم، عادتا باید کوفی باشه اما نمیشناسیم. اصولا عبدالله ابن عاصم در کتب عربه 3-4 تا حدیث بیشتر نداره، نمیشتم کلا متعرضش نشده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، ما از امام صادق در تفصیل بین رکوع فقط همینه داریم، از امام باقر داریم، از امام صادق نداریم. ان الرجل لا یجد الماء فیتیمم و یقیم الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء. دقت بکن نکته ری که من عرض کردم، میگه یه رکعت یا دو رکعت، چی نمیگه در نسخه زراب صلا رکعت، این درستره، یعنی این سوال و جواب خیلی طبق قاعده است. فقال علیه السلام ان کان لم یرکع فلینصرف ولیتوضا و ان کان قد رکع فلیمز فی صلاته. خب قطعا عبدالله ابن عاصم در اون مقام نیست که با زرار مقایسش بکنه. چطور شده زرار رکعت نقل کرد؟ نمیفهم واقعا، یعنی بعد چی فکر کردم، شاید دو سه روزه هی فکر کردیم به عکسش امکان داشت مثلا اینجوریش، همون احتمالا سنت و فریضه، لیکن با قاعده جور کردنش جور نشد، به هر حال نتونستیم کارش. بعد مرحوم شیخ طوسی میفرماد و روا هذا الحدیث علی حسین ابن سعید این روایت که رفت به بصره و وشا، مرحوم شیخ میگه من در کتاب حسین سیدم تو این روایت بحث روزا سند ضعیفه به خاطر معلم محمد. بعد شیخ روا حاضر حدیث از حسین سعید انا قاسم محمد، ایشون از مشایخ حسین سعیده که درست ایشون هم خیلی نمیشناسیم، میگن ابن عبی اومدش نهار کرده بلا خودش، انا ابان انا عبدالله ابن عاصم. البته خب به اصطلاح شاهد قوی میشه، یک شاهد بسیار قوی بر این که حدیث ابان اونجا هم به ابان برمیگشت. بعد مرحوم شیخ طوسی میفرمان اون طریق هم مشکلش سر قاسم محمده، غیر از عبدالله ابن عاصم که خودش مشکل. و رواه محمد ابن علی ابن محبوب عن الحسین ابن الحسن لؤلؤی عن جعفر ابن بشیر عن عبدالله ابن عاصم. اینه بعضی ها به اصطلاح مثلا حدیث رو اگر از اینجا عربی اخیری شکیه، چون برای اینم شاهد قوی دیگه اینه، پس تا اینجا یکی عبان ابن عثمان که بزرگواره، ایشون از عبدالله ابن عاصم نقل کرده، یکی هم جعفر ابن بشیر. جعفر ابن بشیر هم بله، مرحوم جعفر ابن بشیر هم جعفر میشه خیلی بزرگوار، ثقه جل لایر روا عن الثقات و روا عن، اینطوری در بارش گفته. جعفر ابن بشیر هم از عبدالله ابن عاصم نقل کرده، عده‌ای هم معتقدن که اگر جعفر نقل کرد یعنی ایشون ثقه است. این دو نفر تا حالا و در کتاب سرائر هم از همین نسخه محمد بن محبوب عن الحسین ابن حسن اللؤلؤی عن جعفر ابن بشیر عن عبدالله ابن عاصم، همون یکیه. به لحاظ فتوا هم در کتاب دائم الاسلام آمده، روینا عن جعفر بن محمد علیه السلام انه قال و ان دخل فی الصلاه، مال رکوع، تفصیل بین رکوع و غیر رکوع از کتاب ها. این روایت هم در کافی هست که الان توضیحش دادیم از یک طریق خاص خودش، در کتاب حسین سعید هم هست، در کتاب نوادر المصنف محمد ابن علی محبوب هم هست. دو نفر هم نقل کردن از عبدالله، یکی جعفر بن بشیر که خیلی جهل و قدر بزرگواره، یکی هم عبان ابن عثمان، اونم بزرگواره، اما خب جعفر بزرگواریش بیشتره و عبدالله ابن عاصم هم نمیشناسیم که در کل طرق وجود داره، ایشون هم فعلا به هیچ وجه نمیشناسیم. مرحوم محققی عبارت اینجا داره بین این روایت با اون روایت بزنتی مال محمد ابن حمران، بعد میگه محمد ابن حمران اشهر فی الاداله و علم از جناب آقای عبدالله ابن عاصم، یه خیلی منشأ سرصدا شده، حتی عده‌ای گفتن از این عبارت میشه که اینم عادله و علمش خوبه دا که اون اشهره. نه بعد دیگه اون جواب دادن بحثی که همش بحثن در بحثیه به نسبت بیهوده. عرض کنم که عبارت ایشان عبدالله ابن عاصم، یعنی ایشون میخواد بگه ما راجع به محمد ابن حمران بیشتر معلومات داریم، اشهر مرادش اینه تا عبدالله ابن عاصم. عرض کردم راجع به محمد ابن حمران مشهور بین علمای ما حکم به جهالت کردن در اینجا، یعنی گفتن مشترک، نه جهالت، چون نمیدونیم محمد ابن حمران پسر برادر زراره است یا یک شخص دیگه است به نام نهدی که مرحوم نجاشی اونو توصیه کرد. ما عرض کردم این دیگه نظر شخصی خود من، تو یکی هم دوتا نیستم، عشیرش عوض کرده و یه جهات سیاسی و اجتماعی که برش پیش آمد. عرض کنم که عبدالله ابن عاصم انصافا نمیشه، بله مثل جعفر ابن بشیر بخواد ازش نقل بکنه خیلی خوب، خود عبان ابن عثمان به چند طریق دیم، عبان هم مرد جعب و قدریست، اجمالا در میاد که مرد مطلعیست، اما کسی روایه نیست، آشنایی ما با ایشان نداریم، این که نجاشی هم ننوشه چون مؤلف نیست، یعنی یا لاغل نمیدونیم اون اگه مؤلف هم باشه خبر ندارم. این هم راجع به این حدیث. در سند این حدیث که جعفر ابن بشیر آمده در کتاب مرحوم محمد ابن علی ابن محبوب، حسین ابن حسن لؤلؤی آمده، طبعا اسم صحیحش حسن ابن حسین لؤلؤی است، شاید نسخه نوادر در اختیار مرحوم شیخ طوسی یا سرائر غلط بوده. این هم یکی از جاهایی است که در خیلی بحثنگی همین جام بحثنگیز شده، بعضی ها خیال کردن مرحوم ابن الولید ایشون استثناء کرده از نوادر الحکمه، از اون هم نجاشی صراحتن گفته سقط. بعضی ها گفتن استثناء شیخ، شیخ طوسی نقل کرده ضعف ایشان، نجاشی گفته سقط. خیلی عجیبه، اصلا من نمیفهم چه اینقدر اینا پرت و پلا ننویسیم پرت و پلا بنده. اون استثناء نجاشی هم نقل کرده، فهم نمیکنه. گفتم به این نقل شیخ و نقل نجاشی توصیح تا اینجا از جاییست که به این دو تا نقل خود نجاشی تعارضه، چون نجاشی هم استثناء نقل کرده، چرا اونم اسم حسن بن حسین لؤلؤی تو استثناء آورده. و اینجا خودش در ترجمه حسن حسین لؤلؤی اون توصیح کرده، در یک جا که در ترجمه اوست در شرح در بیان کتاب‌های او او رو توصیح کرده، اونجایی که برمیگرده به نوادر الحکمه نقل کرده از مرحوم ابن الولید که استثناء کرده. پس تعارض در کلمات نجاشی است. اصحاب مطالبی نوشتن بعد چون یادش رفته اونجا فراموش کرده، چیزایی گفتم. به هر حال صحیحش همونی است که ما چند دفعه توضیح دادیم. ببینید استثناءات ابن الولید یک نواخ نیست، این اشتباه شده. بعضیش گفته مثلا الا ما کان فی الفلان، بعضیش قید داره، مثلا در همه حسن بن لؤلؤی داره که ما ینفر دو بی حسن حسین لؤلؤی. اولا استثناءات ابن مالک کتاب معینی است، او اسمش نوادر الحکمه. استثناء ابن ولید راجع به احوال ایشان نیست. ثانیا قید زده جایی که انفراد داره، حسن ابن حسین لؤلؤی انفراد داره، من قبول ندارم. این حرف در کتاب نوادر الحکمه روشن شد، اینه من قبول ندارم. اما اینکه نجاشی میگه ثقت، میخواد بگه فی نفس ثقت، خب جای یه نسخه رو نقل میکنه کسی دیگه نقل نکرده، خب میشه انفراد. انفراد که یه چیز خاصی نیست. آیا در اینجا انفراد؟ نه در اینجا انفراد نیست. چرا؟ چون ایشون از نسخه جعفر بن بشیر نقل میکنه و در کتاب به اصطلاح حسین اونم از ابان، ما هم در کتاب کافی داریم از ابان، هم در کتاب حسین سعید داریم از ابان، داریم از ابان. پس انفرادی تو کار نیست. چون این دقت، خب دقت کن چقدر مرحوم ابن الولید دقیق بوده. گفته اگر حدیثی رو تو کتاب نوادر الحکمه که من اسمشون دبه شبی به اصطلاح قومی ها دیدین که توش حسین حسن ابن حسین ابان بود، حسن ابن حسین لؤلؤی بود و منفرد بود، این قبول نکنه. خب ایشون دیده در اونجا هست، در کتاب کافی هم هست، اصلا در کتاب معلم محمد هم هست، در اونجا هست، در کتاب حسین سعید هم هست، در سرائر، در کتاب نوادر مصنفه. پس انفراد توش نیست، لذا قبول شده، این روایت قبول شده. یعنی اگر روایت از این قبیل باشه، اول این کتاب نوادر الحکمه نیست، اینه که نقل شده چون تو نوادر الحکمه نیست. علا تقدیر این که به مطلق روایتیشون بزنیم، منفرد نیست اینجا، مرحوم لؤلؤی منفرد نیست. پس تهافتی بین کلمات نجاشی نیست. نجاشی میگه هو فی نفسه ثقتون، روشن شد. لکن ابن الولید میگه اگر در کتاب نوادر الحکمه حدیثی بود از حسن ابن حسین لؤلؤی، این حسن ابن حسین طریقه، خوب دقیق از امام نشنیده، مثلا اینجا از کتاب جعفر بن بشیر نقل میکنه. اگر حدیثی بود نقل کرد که فقط خودش تنها نقل کرده، در بقیه نسخ نیست، من اینو قبول ندارم. این چه ربطی به توثیقش داره؟ روشن شد. پس بنابراین انصافا این حدیث مشکل اساسیش همون راوی اخیره که عبدالله ابن عاصم باشه، بقیهش نداره. این هم تفصیله. ما خیلی که تموم شد، این روزم تموم نشد، فردا انشاءالله بحث تموم شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.